بسم الله الرحمن الرحیم. حرف شما اینه که ما شیعه هستیم، از خطاب قدیر عبور کردیم، حالا باید عمل کنیم و از خطاب قدیر دیگه بحث نکنیم. یک، خود پیغمبر نفرمودن که از خطاب قدیر بگذریم، فرمودن یبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، یعنی تا قیام قیامت مردم باید این خطاب قدیر رو برای هم دیگه نقل کنن و بگن و مضمونش رو بگن، مفهومش رو بگن، معناش رو بگن. این یک. دومش اینه که هیچ وقت کسی ادعا نمیتونه بکنه که امیرالمومنین رو شناخته و دیگه احتیاج به شناسایی نداره، باید بره دنبال کارهای دیگه، چون گفتن من مات ولم یعرف ما زمانه مات میتد الجاهلیه. و معرفت ائمه مثل معرفت خدا و مثل معرفت عمق قرآن انتها نداره. سه، آیا واقعا الان شما که شیعه هستید از خطبه قدیر گذشتید؟ یعنی خطبه قدیر همه چیشو بلدید؟ مقامات امیرالمومنین رو بلدید؟ معیت قرآن و اطرت رو بلدید؟ که شما دیگه احتیاج ندارید که خطبه قدیر رو بدونید؟ اصلا اینجوری نیست. الان ما از 4 سال پیش تا حالا که درباره خطبه قدیر بحث میکنیم با هزاران نفر صحبت کردیم، میگفتن ما خطبه قدیر رو نمیشناختیم، تا حالا نمیدونستیم. نه افراد معمولی که هیچی، علما، مراجع، مدعاها، بزرگواران. یه دونه مثالشو برای شما میزنم. آقای غلامرضای سازگار یک مدعای 65-6 ساله است، پیرمرده، بسیار آدم خوبی هم است، مدعا هم است، اطلاعاتش هم خیلی زیاده. ما در ماه مبارک رمضان امسال باهاشون صحبت کردیم راجع به اینکه این خطبه قدیر خیلی مظلومه. ایشون وقتی که از منزل ما میخواستن برن، گفتن من تا حالا تو این 60 ساله، تو این 50 ساله که کار میکنم، خطبه قدیر رو اینجوری نمیشناختم، حالا تازه شناختم. و همین مسئله باعث شد که ایشون رفتن در طول 2 ماه و خورده ای 400 خورده ای بیت در ترجمه خطبه قدیر خیلی دقیق سرودن و به ما دادن. نه ایشون، علمای خیلی بزرگ دیگه، دانشمندان دیگه میگفتن که ما خطبه قدیر اینقدر درش عمیق نشده باشیم. مطلب بعدی، اگر واقعا شیعه هستیم از نهج البلاغه هم گذشتیم، یعنی نهج البلاغه هم بالاخره قبول داریم که فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام، پس رو نهج البلاغه هم کار نکنیم. اگه شیعه هستیم پس تو وسایل شیعه هم کار نکنیم، چون از اون هم گذشتیم. مسئله بعدی اینه که کسی منکر اینه که ما عمل کنیم و اخلاق ائمه رو داشته باشیم نیست، ولی در دنیای امروز الان عمل کردن در مرحله دومه. مرحله اول اینه که ما تئوری امیرالمومنین رو به مردم بگیم، تو دانشگاه ها، توی حوزه ها، توی مجتمع های علمی و صنعتی، توی جامعه ها، توی جلسات مذهبی و غیر مذهبی. شما الان ببینید که چقدر افکار ضد امیرالمومنین پخشه و کسی بلد نیست جواب بده. پس شما از شیعه نگذشتید. اگر از خطاب قدیر گذشته بودید و بلد بودید، باید جمله جمله خطابه رو و معنا و مفهومی که پیغمبر اکرم میخوان به اصطلاح القا بکنه، باید اونا رو بلد بودید. هیچ وقت بلد نیستید. لذا ما باید هم در اصل کار کنیم هم در فرع. یعنی این 3 حلقه ای که دین داره، که حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق و حلقه فقه داره، هر 3شو با هم عمل کنیم. ضمن این که داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، آدم خوبی هستیم، ربا نمیگیریم، عرض کنم که عمل به اسلام میکنیم، اصل اسلام عمل میکنیم، باید حقانیت اعتقاداتمون هم داشته باشیم. سیره ائمه اینجوری بوده، ائمه هم اسمت داشتن و عمل میکردن، هم که در شبانه روز به هر کجا که میرسیدن عقاید خودشون و حقانیت خودشون اثبات میکردن. سیره ائمه. یعنی امام صادق، امام باقر، امیرالمومنین چقدر وقتشون رو صرف کردن در اثبات حقانیت خودشون، در اثبات حقانیت اسلام، در اثبات حقانیت قرآن کریم، یه عمل هم میکردن. این منافات نداره. اگه سیره ائمه رو میدونیم، همه رو با هم دارن. کسی مخالفه با اختلاف ننداختن سیاسی و اجتماعی نیست، اینو بنیانگذارش خود ائمه بودن. یعنی ائمه تقیه کردن، گفتن رعایت کنید، اما این به معنی این نیست که پارو حق بگذارید. این خانم و امثال این خانم و استادای این خانم به خاطر اینکه بتونن وحدت سیاسی و اجتماعی داشته باشن، دارن اعتقادات خودشون خرج میکنن، از بین میبرن. اینو ما میگیم. بلا بله، بنده هم الان در یک جمع سنی بشینم، هیچ وقت عمر ابوبکر عثمان رو لعنت نمی کنم که اینها رو چوب بکنم تو لونه زنبور. هیچ وقت در سیستان و بلوچستان مقاله چیچی پخش نمی کنم. اما مملکت ما مملکت تشیعه. پس حالا که اینجوری نباید سنی ها رو مخالفت کنیم، توی رادیو تلویزیون رو اشهدان علی ولی الله رو حذف کنیم، نگیم. اینم سیاسیش. پس بنابراین مثل علمای ما و سیاسیون ما نباید توی صحبت‌های خودشون اللهم کل ولی که الحجت من رسن بگن، برای اینکه اونا همشون مخالفن، امام زمان رو قبول ندارن. یعنی این که در جامعه نباید اختلاف بیندازیم یه مسئله است، اینی که نباید ما طرفای اعتقادیمون رو بحث بکنیم به اثبات حقانیت بکنیم یه بحث دیگه است. اینا اشتباه کرده. آقای عسکری که 80 سال در سیره ائمه کار کرده بود ادعا نمی‌کرد که من همه سیره ائمه رو خوندم همچین چیزی نیستم، چه چیزی هست. جعفر مرتضی عاملی نمیدونم علامه مجلسی که میگفتش که این همه حدیث کار کرده نمیگفته، جاهای بحث کرده گفته که من نمیدونم، والله العالم و به ثواب خدا خودش اعلم به اینه که به اصطلاح رسالت خودشو به کی بده. این خانم ادعا میکنه که من همه چیزو بلدم و به همون حقی که هست رسیدم. این حرف پیغمبر فرموده سند این رو نه تنها قاب کنید، به هم دیگه نقل کنید جملاتشو، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه. به نظر من اینا دشمنان اصل امیرالمومنینن، منتها به خاطر اینکه نمیتونن صریحا ادعا کنن که ما دشمن امیرالمومنینیم، یه چیزی رو مستمسک قرار بدن که ظاهرش غلط انداز باشه. اونی که ظاهرش غلط اندازه چیه؟ اینه که ما به نهج البلاغه عمل کنیم. اتفاقا این نهج البلاغه رو خیلی ها به من گفتن، گروهای مختلف گفتن بیان نهج البلاغه رو فرهنگ سازی کنیم. البته همه اونها هم با نظر بد نگفتن، اونایی که گفتن نهج البلاغه رو نظرشون خیر بوده، منتها نمیدونستن. وقتی من بهشون گفتم نهج البلاغه مال امیرالمومنینه، امیرالمومنین اثبات شده خطاب قدیر و آیات کریمه قرآن، اون وقت قانع شدن. ولی این افکاری است که مردم رو میخوان از عقاید به سوی اخلاق فقط ببرن، راهی کنن، عقاید رو رها کنن فقط به اخلاق بپردازن، اونم فقط برای اینکه عقاید رو گم کنن. ولی اینا طرفدار اخلاق امیرالمومنین هم نیستن، برای اینکه اخلاق امیرالمومنین اصلا این نبوده که اینا میگن. امیرالمومنین در خود با نهج البلاغه در خود به شقشقیه فریاد زده علیه ابوبکر، لقد تغمس ابن قحافه. و اینو شما بگو که این خطبه شقشقیه رو چی میدونی تو که میگی که لعنت نکردم؟ ببین چی کار کرد. سر تا پای نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام از عمر و ابوبکر و عثمان و بنی امیه نالیده و به اصطلاح شکایت کرده. توی روایات مختلف دیگه زیارت‌هایی که ائمه دادن، زیارت جامعه رو ایشون چی میگه؟ زیارت جامعه. اتفاقا یکی از چیزایی که روشنفکرا خیلی میسوزن زیارت جامعه است، نمیتونن در سنتی هم تقدیه کنن، مجبورن بگن که مال شیعه های قالی بود. دخترم پسرم بیاییم دو تا اطلاعات پیدا کنیم و به مردم بگیم، خودمون نکشیم بیرون، تبلیغ دین بشه جزء متن زندگی ما، من مسئولیت داریم. یعنی امیرالمومنین علیه السلام اگر یه روزی به ما گفت این همه نعمت من برات ریختم، تو چیکار کردی برای دفاع از من؟ ما حرف داشته باشیم بزن واقعش اینه. یعنی من حرفی که میزنم اینه، میگم که من خودم میگم یه بچه کارگر بودم و هستم، یه بچه دهاتی بودم و هستم، خدا این همه امکانات به من داده، باید از این امکانات استفاده کنم برای تبلیغ امیرالمومنین. همه اینا دلیل بر اینکه اونا کار میکنن و ما ساکتیم. یعنی چرا باید شما در این سن یک نفر مثل اون تو دانشگاه نباشی؟ باید باشی. ایشون هم همینطور. هر کدوم در محیط خودمون باید حرف بزنیم. لذا من به بچه‌ها میگم حرف بزنیم. استاد ما خدا رحمتش کنه به ما گفت شما حرف بزنید، باید متکلم باشین، باید بحث باشین، باید بتونیم با بچه های امروز با نسل امروز صحبت کنیم، و الا کتاب زیاد داریم. اما کسی که کتاب رو مزامینش رو نقل کنه و بگه کم داریم. این هر ما یه سری عمومات داریم، یه سری خصوصات، این یاد بگیریم. یه سری عمومات داریم، یه سری دلایل خاص داریم. دلایل خاص اینه که به ما گفتن که سوره 8 رو بخونید برای فلان حاجت، سوره یاسین بخونید برای فلان حاجت. ولی دلایل عمومات به این میگن که به ما گفتن که هر وقت با خدا میخوان صحبت بکنیم اول حمد و شکر خدا رو بکنیم بعد با خدا صحبت بکنیم. پس اگر من خواستم یه دعایی بکنم بگم خدایا الحمدلله که من مسلمان آفریدی، الحمدلله که بچه های منو خیلی منگل قرار ندادی، الحمدلله که منو دوستان خوبی برم قرار دادی، مثلا میگم اول حمد خدا بکنم بعد دعا کنم. نه جدا میگم این عمومیه. یعنی اون وقت بعد شما میگید که در کدوم روایت اومده که بگی که الحمدلله که خدا بچه های منو خیلی منگل قرار نداده؟ میگم عموماتش اومده که شما وقتی میخواین دعا بکنین نعمتهای خدا رو بر خودتون بگین. بله من بگم که خدایا الحمدلله خدا به من استکانهای سوگا داده که با استکانهای سوگا چای میخورم، این در روایتی نیومدی، ولی اگر به خاطر این کار حمد خدا کردم بعد دعا کردم، اینو نمیگم خلاف دین. روایات مختلفی داریم در حقانیت خطابه که بحث نیست، در اینکه خطابه رو هرچی بخونیم در عمقش فرو بریم که بحث نیست. ما یه کار خوبی پیدا کردیم، وقتی حاجتی داریم از اومات استفاده میکنیم. این کار خوب و جمله خوب رو واسطه قرار میدیم برای اینکه خدا رو قسم بدیم به این، بگیم خدای به خاطر این حاجت ما رو بر بیار. حرف ما اینه. خطبه قدیر مورد نظر امیرالمومنین هست یا نه؟ ما نمیخوایم حقانیت خطبه رو به خاطر حاجاتمون بگیم، ما میخوایم بگیم که خدایا خطبه قدیر حقانیت داره، حالا که حقانیت داره به حقانیت خطبه قدیر حاجات ما رو بده. این با عمومات چیز مخالف نیست. به آقای وحید، خدمت آقای وحید بودم، عرض کردم که به شوخی گفتم که من یه بدعتی گذاشتم تو مردم که به مردم میگم برای رفع حاجات نذر خطبه کنید. گفت چجوری میگه نذر کنم؟ گفتم که نذر مالی کنید، نذر ختم خطبه کنید. گفت این بدعت نیست، خیلی هم راجعه، حتی اگر برای حاجتم نباشه نذرش منعقد میشه. برای اینکه نذر نشر خطبه و ختم خطبه، نشر مناقب امیرالمومنینه. مناقب امیرالمومنین رو نشر کردن از بهترین کارهاست. اون وقت اگر من نذر بکنم برآورده میشه، مثل نذر برای خود ائمه. نذر برای خود ائمه به خصوص روایت نداریم، اما چون ائمه حق هستند و ائمه مالک همه چی هستند و مقدس هستند، ما اگه براشون نذر بکنیم حاجتمون برآورده میشه. شما نذر کنین خدایا من اگر حاجتم برآورده شد، یک دوره اصول کافی مثلا بخرم، به یکی هدیه بدم، 10 دوره هدیه بدم، در چاپ اصول کافی شرکت کنم، اصول کافی رو روایاتش رو یک دور بخونم، تفسیر کنم. بله، علما خیلی از اینا داشتن. عرض کنم که ما میتونیم برای هر کار خوبی نذر کنیم. نذر موقعی منعقد میشه که اون چیزی که شما نذر میکنید مباح باشه برای انجام دادنش، یا ترک کردن شما نذر کنید، و یا مستحب باشه شما برای انجام دادنش نذر کنید. خطابه قدیر را نباید به خاطر نذرش، ولی از بس امیرالمومنین علیه السلام مظلومه و خطابه قدیر مظلومه و شناخته نشده، ما برای اینکه شناخته بشه یکی از راهاش نذر. اتفاقا جوابم داده، تجربه میگه چه خلاف شرع که نیست. یه وقت هستش که ما نذر میکنیم که نماز شب رو ترک بکنیم، این اصلا منعقد نمیشه. اگر نذر کنیم واجبی را ترک بکنیم یا مستحبی را ترک بکنیم، اصلا نذر منعقد نمیشه. ما نذر میکنیم یه کار خوب رو رواج بدیم واسه این. واقعش اینه، همین امروز من به اصطلاح 14 تا خطابه نذر کرده بود، 2-3 تاش مونده بود، گفتم یکیشو امروز بخونیم، یکیشو خوندیم ختم کردیم. ایشون یه مشکلی داشت، شب 40 خونش جلسه داشتیم، گفت 14 جلسه نذر کردم ختم خطابه ختم کنم. یه وجهی هم داد برای صندوق خطابه، گفتم شما این وجه رو بدین، حالا یا ما خرج میکنیم یا بدون خرج انجام میدیم. بعضیاشو خرج کردیم، بعضیاش هم مثل اینجا بدون خرج انجام دادیم. در این که چی؟ برای این که نش پیدا کنه. میخوایم فرهنگ بشه، بدیم وسیله. راه‌های فرهنگ سازی مختلفه. حالا شما اینجوری بگید. یه جواب دیگه‌ای که دارم اینه که بعضی وقتا افراد می‌پرسن که مثلا کجای دین داریم که این کار؟ میگم کجای دین موبایل داریم، ولی موبایل ابزاری است برای کارهای دینی استفاده می‌کنیم. یکی از ابزار نشر خطابه اینه که این برنامه موبایل رو می‌ریزیم تو، به اصطلاح برنامه سیدی رو می‌ریزیم تو موبایل و نشر می‌کنیم. یکی از ابزاره. والا نه پیغمبر موبایل داشته، نه امیرالمومنین موبایل داشته، نه حضرت زهرا سلام الله علیها موبایل داشتن، مینداختن گردن خودشون زیر چادر. والا ولی چون ابزار استفاده دینی است، پس بنابراین لازم نیست هر چیزی به خصوص. بله، یه وقت هستش که ما بگیم که این نذر را امام صادق علیه السلام فرمودن و ما انجام میدیم. نه، میگیم که خطبه قدیر راجحه، خطبه قدیر مطلوبه، خطبه قدیر حقه، ما برای نشر خطبه قدیر نذر میکنیم. حرف ما اینه. در زمان احمد پا تابلو داشتیم؟ نه. اما امروز هیچ کی نمیگه چرا تابلو. میگیم که تابلو یکی از راه‌های فرهنگسازیه، مثلا جملات دین. از طریق تابلو ما جملات دین رو نشر میکنیم و هر راهی رو که بشناسیم که حرام نباشه. وقتی که پرزنت میکنیم اولش میگیم خطبه قدیر سند داره، کتاب داره، اثبات حقانیت امیرالمومنین سنده و همه این حرفا. خب میگیم که چون خطبه قدیر مظلوم شده، ما میخوایم فرهنگ سازی کنیم طبق فرمان پیغمبر. برای فرهنگ سازی راههایی رو بلدیم، هم حفظ رو بگیم، هم تو مهریه ها آوردن رو بگیم، هم تابلو کردن رو بگیم، هم خوندن رو تو جلسات رو بگیم، هم استشهاد رو بگیم، هم شرحش رو بگیم، هم کار کردن مصنوعات به اصطلاح موضوعات فرهنگی رو بگیم، هم نظرش رو بگیم. همه اینا رو بستگی داره به اینکه مخاطب شما کیه. شما در اثر پرزنت‌های مختلف سعی بکنید که مخاطب شناسی کنید. وقتی مخاطب شناسی بکنید با طرف که صحبت می‌کنید افراد مختلف مختلف می‌گیرن. یکی هست که شما 10 دقیقه صحبت می‌کنید تمام 10 دقیقه رو می‌گیره، یکی هست که شما 10 دقیقه صحبت می‌کنید 1 دقیقه شو می‌گیره، یکی 1 دقیقه صحبت می‌کنه 10 دقیقه می‌گیره. من واقعا در طول این تجربیات پرزنت که داشتم با بعضی از افراد که صحبت کردم 5 دقیقه صحبت کردم 50 دقیقه حرف گرفته. خب این خیلی به اصطلاح ارزشمنده و اینا که اینجوری میگن خب خیلی هم کار میکنن، خیلی به اصطلاح علاقمند میشن و من البته نادری از افراد، ولی به هر حال شما باید مخاطب شناسی بکنید. یک دومش این که اینقدر با افراد مختلف پرزنت کنین صحبت بکنین که وظیفتون رو انجام بدید، اون وقت یکی از اینها یهو پیدا میشه که به جای 100 نفر جواب میده. یکی از اتفاقا توتاهای این روشنفکرا هم همینه که بین لعن و سب با هم قاطی کرده. قرآن لعن کرده ولی سب. بلا تسب الله اگر اونم این دون الله، کسانی را که غیر از خدا رو میخونن سب نکنید که اونها هم بدون اینکه علم داشته باشد خدا رو فاش میدن. ما کلن عرض کنم خدمت شما که مسئلهی که میمونه اینه که لعن کردن خودش اومده، دشمنان اهل بیت هم لعن کردن اونها اومده، تولی و تبری هم جزء اصول دین ماست اومده. چقدر ما حدیث تو اصول کافی داریم که تولا و تبرا. اما اینی که الان که تو جلسه نشستم آیا لعن بکنم یا نه، اون تشخیصش با موضوع، تشخیصش با خود ماست که تشخیص بدیم که آیا اینجا باید چیکار بکنیم، لعن بکنیم یا لعن نکنیم. این ولی اصل لعن و اصل دشمنان اهل بیت رو درش بحثی نیست. اینا میگن که از نظر اجتماعی چون الان سنی و شیعه خیلی اینجور شده، این که شیعه کشی میشه، همین حرفایی که معروفه میگن شیعه کشی که میشه مال لعنه شماست. ما تو خونمون نشستیم زیارت عاشورا میکنیم لعن میکنیم، اونی که توی مثل عربستان نشسته شیعه کشی میکنه، این اصلا ربطی داره؟ هیچ ربطی نداره. اتفاقا در طول تاریخ همیشه شیعه ملایم ترین گروه بوده، هم الان در مکه و مدینه بهترین گروه هم ملایم ترین گروه هستن. تمام این نسبت هایی که میدن نسبت های دروغه و اونا دارن الان پیشرفی میکنن، یعنی دارن عقاید ما رو از دست ما میگیرن به بهانه اینکه ما به اصطلاح با اونا باید وحدت پیدا کنیم. خود این داعیان وحدت هم که هستن، سیاسیونشون بسیارشون، اونایی که در دست هستن واقعا منظورشون نیست که مردم عقایدشون از دست بدن. لذا توی رادیو تلویزیون زیارت عاشورا میخونن، زیارت آل یاسین میخونن، امامزمان رو دعا میکنن، تمام اینها رو دارن. ولی میگن که شما مثلا میگن عمر کشون نکنین که بیان فیلم بگیرن برن تو زاهدان پخش کنن. ببینم درست. من خودم سال 95 93 چند سال پیش میشه 1393 الان 1423 36 سال پیش داشتم میرفتم سنندج سخنرانی کنم. حاج آقا گفت قبل از اینکه بری سخنرانی سنندج بیا پیش من. رفتم صحبت کرد. بله. گفتش که کجا سخنرانی دو؟ گفتم تو حسینیه سنندج. یه شعر یادم داد که الان حفظ نیستم، که خلاصه ما 5 گروه 5 انگشتیم و دستامون انگشتامون رو جمع میکنیم و یک مشتیم میزنیم تو دهن دشمن. نکنه چیزی بگی، چون سنی هم میان پای سخنرانیت، نکنه امام زمان اثبات کن، از دلائل اثبات کن، از صحاح سده اثبات کن، ولی یه وقت لعنه به عمر اول اونجا نداشته باشه. همه علما هم اینجوری بودن. در جاهایی که سنی اغلب اونها هستن، شهرهای اوناست، ولی اینا دارن میگن تو خونت هم که نشستی، تو دانشگاه شیعه هم که نشستی، به اصطلاح راجب تعالی تبری صحبت نکن. همینا رو میگن اتحاد سیاسی و اجتماعی درسته، اما تو خونمون که نشستیم، اینجا خونه ماست، ایران خونه ماست، تهران خونه ماست، اصفهان خونه ماست، تو خونمون هم ما عقاید خودمون رو بحث نکنیم. بله وقتی که با سنی ها نشستیم تو دانشگاه، توی نمیدونم مسجد، توی مسجد الحرام، جاهای دیگه، خیلی با مسالمت با هم زندگی میکنیم، رفتار میکنیم. الان دانشگاه های ما و جاهایی که ما داریم اینجاها مراکز تقیه نیست. اگر مراکز تقیه است، معناش اینه که تقیه اینه که ما بریم در دانشگاه مدینه، در دانشگاه های مکه، اونجا بخوام سخنرانی کنم، اونجا جای ملاحظه و تقیه است. اما دانشگاه های ایران که وهابی ها تبلیغ میکنن، مسیحی ها تبلیغ میکنن، زرتشتی ها تبلیغ میکنن، یهودی ها و بودایی ها تبلیغ میکنن، اینجا مراکز تقیه است، حتما مراکز تقیه نیست. تقیه اینه که شما بر جان خودت بترسی، عقایدت رو همش ابراز نکنی، نه اینکه دست از عقایدت برداری. اصلا تقیه یعنی سپر گرفتن، یعنی شما یه کاری کنی سپر بگیری که ضررهای کلی رو نداشته باشی. اما این که شما تقیه معناش این باشه که دست از عقاید اصلی خودت بردارین، تقیه نیست که. این جا زدن و پا رو حق گذاشتن. این یک. دو تا جمله دیگه هم گفتیم، وحدت و اتحاد. وحدت که اصلا امکان نداره. وحدت یعنی یکی بشن. اتحاد معناش اینه که بیایم به صورت قراردادی یکی بشیم، مثل اینکه الان مثلا جامعه اروپا کشورهای اروپا متحد شدن، یعنی اومدن گفتن که اختلافاتمون رو کنار بذاریم، مشترکاتمون رو بگیریم با هم متحد بشیم. این اتحاد غیر از وحدت، وحدت که اصلا امکان نداره. نکته اساسی اینه که اگر کسانی طرفدار اتحاد و وحدت هستن بیان ملاک‌های وحدت اتحاد پیدا کنن. ملاک وحدت و اتحاد، ملاک چیه؟ ما اگر قرار وحدت اتحاد پیدا کنیم چرا با کمونیستا وحدت اتحاد پیدا نکنیم؟ چرا با مسیحی ها وحدت اتحاد پیدا نکنیم؟ چرا با یهودی ها وحدت اتحاد پیدا نکنیم؟ اونا بالاخره تو کشور ما هستن. چرا با لایکا وحدت اتحاد پیدا نکنیم؟ ولی اونا رو عمر رها کردیم، میگیم فقط با سنی ها وحدت اتحاد پیدا کنیم. خب ما بیایم با اونایی هم که خدا را قبول ندارن وحدت اتحاد پیدا کنیم. وقت راه وحدت اتحاد پیدا کردن اینه که بیایم اون چیزایی که محور وحدت و اتحاد پیدا کنیم، دورش بچرخیم. حرف اینه. اتحاد اجتماعی سیاسی چرا؟ در جاهایی که اونها هم هستن ما هم هستیم. نه اینکه در جایی که هزار نفر تو مسجد نشستن یک کارگر افغانی تیکش داره اونجاست به ما بگن که راجب لعن و ولایت اینا صحبت نکنید، یه سنی نشسته اینجا. این اتحاد نیست. اتحاد اینه که باید اتحاد پیدا کنیم در جاهایی که به جامعه اسلامی صدمه میزنه. تشخیص این که به جامعه اسلامی صدمه میزنه با کیه خدا میدونه. اینهایی که الان طرفدارین هستن اینا طرفدار اتحاد اجتماعی سیاسی نیستن، اینا طرفدار اتحاد اعتقادی هستن. یعنی اینا میگن که ما از اعتقاداتمون رو دست برداریم که بشیم مثل اونا. حرف اینه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.